بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لا يقال لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفت تکلیفه، على مخالفت تکلیف المجهوله، بل على مخالفت نفسهی کما هو قضیت و ایجاب غیرهی. خلاصه بحث در استدلال به حدیث رفع بر براءت شرعیه بود. آقای آخوند فرمودند حدیث رفع تکلیف الزامی فعلی رو برمی‌داره، در مواردی که تکلیف مجهول باشه و بیان نداشته باشه و کاری به واقع نداره، ولذا تکلیف واقعی سر جای خودش هست، چون اگر تکلیف رو در واقع برداره سر از تصویب در میاره. خب وقتی تکلیف مجهول رو برداشت، اگه شخص مرتکب حرام در شبهه تحریمیه بشه و ترک واجب در شبهه وجوبیه بکنه، مؤاخذه و عقاب نخواهد شد قطعا بر تکلیف الزامی مجهول. کسی به آقای آخوند اشکال کرد که مؤاخذه که اثر شرعی نیست تا حدیث رفع اون رو برداره، چون حدیث رفع آثار شرعی رو برمی داره. مرحوم آقای آخوند فرمود گرچه خود مؤاخذه اثر شرعی نیست، الا اینکه مؤاخذه مترتب میشه بر تکلیف در اثر ایجاب احتیاط که اثر تکلیفه. خلاصه مؤاخذه مترتب میشه بر ایجاب احتیاط که اثر تکلیف هستش، لذا حدیث رفع که دلالت میکنه بر رفع تکلیف، ایجاب احتیاط رو برمیداره. ایجاب احتیاط هم موضوع برای مؤاخذه است، پس در واقع حدیث رفع موضوع مؤاخذه رو برمی‌داره. که عرض کردم مرحوم آقای آخوند چیزی نفرموده بودند که زمینه برای این اشکال به وجود بیاد. لا یقال اشکال دومه. مرحوم آقای شیخ این اشکال رو مطرح نفرموده. آقای مستشکل خیال کرده که امر به احتیاط و ایجاب احتیاط امر نفسیه، ولذا میگه شارع عقاب بر مخالفت خود امر به احتیاط رو برداشته، نه عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول رو، ولذا لازمه به دنبال داشتن عدم وجوب احتیاط، عدم استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی رو اینه که اگه آقای شارع احتیاط رو واجب میکرد و آقای مکلف ترک احتیاط میکرد و مکلف به حرام واقعی می افتاد، نباید عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی مانع داشته باشه، و حال اینکه عقاب بلا بیان قبیح. لذا مستشکل میگه نمیشه ایجاب احتیاط به دنبال داشته باشه استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول واقعی رو. چرا؟ چون لازمش عقاب بلا بیانه و عقاب بلا بیان عقلا قبیحه، بلکه باید به دنبال داشته باشه عقاب بر مخالفت خود امر به احتیاط رو، که در واقع امر به احتیاط بشه امر نفسی و ذاتی، کما اینکه استحقاق مؤاخذه در سایر موارد مقتضای وجوب همون عمله، مثل اقیم و صلات سومو که امرشون نفسیه. مرحوم آقای آخوند فرماد در صورتی عقاب مترتب میشه بر مخالفت احتیاط که ایجاب احتیاط طریقی و غیری نباشه، ایجاب احتیاط نفسی باشه، و الا اگر ایجاب احتیاط طریقی باشه، ایجاب احتیاط باعث میشه و موجب میشه که شخص مستحق عقاب بشه، اما نه بر خود احتیاط، بر مخالفت تکلیف واقعی. و این مقتضای همه واجب ها و همه حرام های طریقیه، چون در همه واجبات و محرمات طریقی عقاب بر مخالفت تکلیف واقعیه، مثل وجوب صلات به دو طرفی که قبله در اونها مشتبهه، یا در مثلا وجوب صلات در دو صوب مشتبه، یا مثلا مثل حرمت شرب اناء مشتبه، یا حرمت تصرف در مال مشتبه و امثال ذلک. لا یقال، اشکال میخواد به آخر کلام آقای آخوند مستشکل بکنه. میگه این دلیل به درد براءت نمیخوره. چرا؟ چون رفع مؤاخذه به خاطر عدم وجوب احتیاطه، نه نفی مؤاخذه به خاطر مخالفت تکلیف مجهول و حکم مجهول. عرض کردم کان آقای مستشکل خیال میکنه که امر به احتیاط و ایجاب احتیاط نفسیه، نظام میخواد بگه که شارع عقاب بر مخالفت خود امر به احتیاط میکنه، نه بر مخالفت تکلیف مجهول، تا بشه عقاب بلا بیان. لا یقال، لا یکاد یکون و ایجابهو، نشاید بوده باشد ایجاب احتیاط مستتبعاً لاستحقاقها، ایجاب احتیاط به دنبال داشته باشه استحقاق عقوبت رو. بر چی؟ علا مخالفت تکلیف المجهول، جونی که ایجاب احتیاط باعث بشه که آقای مکلف استحقاق عقاب پیدا کنه بر تکلیفی که مجهوله. چرا؟ چون لازمش میشه عقوبت بلا بیان. پس عقاب برای چیه؟ میگه عقاب برای مخالفت خود امر به احتیاطه، که در نتیجه که انه میخواد بشه امر به احتیاط امر نفسی ذاتی، کما هو قضیت و ایجاب غیرهی، کما اون که در غیر احتیاط، در غیر ایجاب غیر احتیاط مثل سومو، اقیم و صلات و امثال ذلک که امرشون نفسیه، عقاب به خاطر هموناست. همونطوری که ملاحظه فرمودید در ذهن مستشکل اینه که لازمه به دنبال داشتن عدم وجوب احتیاط، عدم استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف مجهول واقعی اینه که اگر شارع احتیاط رو واجب میکرد و مکلف ترک احتیاط میکرد و آقای مکلف به حرام واقعی میافتاد، عقاب بر تکلیف واقعی مجهول مانعی نداشته باشه و حال اینکه عقاب بلا بیان قبیح هستش. ازا میگه عقاب بر خود احتیاط، بر ترک خود احتیاط عقاب میشه مکلف. فانه یقال، آقای آخون میفرماد هازا، این ترتیب عقوبت بر مخالفت احتیاط، اذا لم یکن ایجابه طریقی، در وقتیه که ایجاب احتیاط طریقی نباشه، غیری نباشه، بلکه ایجاب احتیاط نفسی باشه، و الا، یعنی اگر ایجاب احتیاط طریقی باشه غیری باشه، این ایجاب احتیاط فهوه، یعنی ایجاب احتیاط، و الا فهوه موجب لاستحقاق العقوبه علی المجهول، و الا، یعنی اگر ایجابش طریقی باشه، این ایجاب احتیاط موجب استحقاق عقوبت میشه بر تکلیف مجهول، علی المجهول یعنی بر تکلیف مجهول، کما هو الحال فی غیرهی من الایجاب و تحریم الطریقیین، کما اینکه این مقتضای حال غیر احتیاط از اون چیزهایی که واجب یا حرام طریقی و ارشادی و غیریه. همه واجبات و محرمات غیری و طریقی عقوبتشون عقوبت بر تکلیف واقعیه، چون امر به احتیاط به خاطر تحفظ واقع هستش. ایجاب از کنم من الایجاب غیره غیر احتیاط من الایجاب، مثالش را همونطور که عرض کردم، مثل وجوب صلات به دو طرفی که قبله در اونها مشتبهه، یا مثلا وجوب صلات در دو تا صوبی که مشتبهه. تحریم مثل حرمت شرب اناء مشتبه، همونطوری که مثالش رو عرض کردم، یا حرمت تصرف در مال مشتبه. ضرورت انه کما یصح ان یحتج بهما صح ان یحتج به، به خاطر اینکه همونطوری که صحیح است احتجاج کنه آقای مولا به ایجابت و ایجاب و تحریم طریقی، صحیح هست که احتجاج کنه مولا به ایجاب احتیاط. چی بگه؟ بگه لما اقدمت مع ایجابهی، چرا اقدام کردی به این کار با واجب بودن احتیاط؟ و یخرج بهی عن العقاب، عقاب بر تکلیف مجهول، و خارج میشه آقای مکلف بهی، یعنی به این ایجاب احتیاط، از عقاب بر تکلیف مجهول، از عقاب بلا بیان، از مؤاخذه بلا برهان. چرا؟ چون خود ایجاب احتیاط بیانه، بیان محسوب میشه. کما یخرج بهما، کما اینکه خارج میشه به وسیله ایجاب و تحریم طریقی، در همون مثال هایی که عرض کردم خدمتتون. وقد انقدح بذلک، به رسائل جلد 2 صفحه 35 مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای شیخ داره اونجا و علم ایزن لو حکمنا کنه، می فرماد که یکی از شرایط جریان حدیث رفع اینه که حدیث رفع تکلیف خلاف امتنان بر امت نباشه، مثلا حدیث رفع شرطش اینه که اگر که رفع تکلیف بکنه، این رفع تکلیف بر خلاف امتنان بر امت نباشه. مثل این که مثلا رفع تکلیف اضرار بر مسلم وارد کنه، مثل رفع زمان از اتلاف مال محترم نسیانن یا خطأً. اگه زمان رو برداره این صاحب مال متضرر میشه، با امتنان بر امت نمیسازه. در ما نهنفی که ان کسی به آقای آخوند اشکال میکنه که حدیث رفع امتنانی نیست به نسبت به امت اسلامی. گفتیم شرط جریان حدیث رفع اینه دیگه، امتنان بر امت باشه، خلاف امتنان بر امت نباشه. مستشکل به مرحوم آقای آخوند میگه حدیث رفع امتنانی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان که در امم جاری میشه و در هر شریعتی جاری میشه، میگه تکلیف مجهول و مالایعلم مرفوعه. این چه امتنانی شد نسبت به امت ما؟ به عبارت اخرى، در مالایعلمون فقره مالایعلمون امتنان صدق نمی کنه. چرا؟ چون در مالایعلمون چیزی نیست تا حدیث رفع اونو برداره. چون چیزی رو که نمیدونیم، چیزی نیست که برداشته بشه، رفع بشه و رفعش هم بشه امتنانی. مرحوم آقای آخوند فرماد از این که گفتیم شارع میتونسته جعل احتیاط کنه نکرده و رفع کرده، معلوم میشه که امتنان صدق میکنه، اینطور نیست که امتنان صدق نکنه. فف هم شاید اشاره باشه به این که تجری بنابر مسلک ما عقوبت داره و حرامه، لذا مخالفت طریق عقلی و شرعی این تجری و عقوبت داره. خب حدیث رفع برمی‌داره. احتمال داره که بخوره به اصل مطلب. حاج آقا رضا همین رو فرموده در حاشیه صفحه 155 که هر امری که وضع و رفعش به ید شارعه اثر شرعیه، چه وضعی باشه، چه حکم تکلیفی باشه، چه عقاب باشه. احتمال داره اشاره به دقت باشه که کسی خیال نکنه که احتیاط بیان حکم الله نمی کنه، لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. چرا؟ چون لازم نیست تکلیف به عینه بیان بشه، ایجاب احتیاط هم خودش بیان محسوب میشه. ولذا چون خداوند میتونست جعل احتیاط بکنه و جعل احتیاط بر امت نکرده، این منت بر امت محسوب میشه. وقد انقدح وقد انقدح بذالک، عرض کردم این جواب در واقع انقلت مقدره. انقلت چیه؟ حدیث رفع امتنانی نیست نسبت به امت اسلامی. چرا؟ چون در هر شریعتی عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان، این چه شریعت ما باشه چه غیر شریعت ما، پس این چه منتیست بر دوش شریعت ما. آقای آخوند میفرماد قد انقدح بذالک که میشد شارع ایجاب احتیاط بکنه، احتیاط رو واجب بکنه و نکرده، این که ان رفع تکلیف المجهول، این که شارع تکلیف مجهول رو رفع کرده به وسیله رفع ایجاب احتیاط. میتونست تکلیف هست در واقع، میتونست ایجاب احتیاط کنه که اون تکلیف از بین نره. خب رفع کرد تکلیف مجهول رو به این که ایجاب احتیاط نکرد. ان رفعت تکلیف المجهوله کان منتن علی الامه، این منت بر امته. چرا؟ چون حیث و کان له تعالی، چون خداوند متعال میتونست وضع کنه ایجاب احتیاط رو نکرد. له تعالی وضعه، یعنی وضع کنه اون تکلیف مجهول رو به ما، یعنی ایجاب احتیاطی که مقتضای تکلیف مجهوله. خب وقتی تکلیف مجهول بود اقتضا میکنه شارع ایجاب احتیاط بکنه اون تکلیف مجهول از بین نره. منت گذاشته بر دوش امت و اون ایجاب رو برداشته. این من ایجاب الاحتیاط بیان ماه که ما زیر ما معنا کردیم، به ما گفتیم ایجاب احتیاطی که مقتضای تکلیف مجهوله. یعنی از طریق ایجاب احتیاط شارع میتونست وضع کنه تکلیف مجهول رو، نکرد. ففهم رو هم که وجهش رو خدمتتون عرض کردیم. ثم لا یخفا، آقای آخوند در ما نحن فی میخواد مراد از ما موصوله رو بیان کنه تا معلوم بشه آیا لازمه چیزی در تقدیر در این حدیث گرفته بشه یا نه. چیزی لازم نیست در تقدیر گرفته بشه. برای توضیح این مطلب به رسائل جلد 2 صفحه 28 و 29 مراجعه بفرمایید، به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 342 مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای شیخ و مرحوم ناینی فرمودن دلالت اقتضا در حدیث رفع اقتضا میکنه که چیزی در تقدیر گرفته بشه، یعنی به خاطر مسون ماندن کلام متکلم از کذب لازمه یه چیزی در مانحن و فیه در تقدیر گرفته بشه. دلالت اقتضا، عزیزان یادشونه حتما، دلالت اقتضا عبارت از اینه که آقای متکلم یه چیزی رو گفته، ظاهر کلامش تطبیق با واقع نداره. مثلا میگه تیرن نیست، خب در بیرون هست. میگه اکراه نیست هست، استرار نیست هست. خب پس باید چیزی در تقدیر گرفت به خاطر اینکه کلام متکلم صحت و صدق پیدا کنه، با واقع تطبیق داشته باشه. خلاصه صحت و صدق کلام آقای متکلم متوقف بر دلالت اقتضاست. در ما نحن فیه به اعتبار دلالت اقتضا فرمودن یکی از سه چیز رو میشه در تقدیر گرفت. یک، جمیع آثار. دو، اثر ظاهر و مختص به هر کدوم از این فقرات تسع. سه، مؤاخذه. آقای شیخ در رسائل فرمود مؤاخذه مقدر باشه عرفاً اقرب از جمیع آثاره و اظهر از اثر ظاهر و مختص از هر فقره ایه. وجه اقربیت تبادره، وجه اظهریت ملاحظه وحدت سیاقه. البته جمیع الاثار اگه در تقدیر گرفته بشه این اقرب المجازات عقلا. مرحوم آقای، بعد از اینکه این فرمایش آقای شیخ روشن شد، حالا بیایم اینجا. مرحوم آقای آخوند میفرماد باید ما ملاحظه بکنیم ببینیم مقصود از موصول در ما لا یعلمون چیه. اگه کسی حرف ما رو بزنه بگه مقصود از ما لا یعلمون تکلیف الزامی مجهوله، ما رو اون الزام، اون تکلیف الزامی بگیره. در فقره ما لا یعلمون لازم نیست چیزی رو در تقدیر بگیره، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، چه اونی که مقدر گرفته میشه مؤاخذه باشه چه غیر مؤاخذه، یعنی آثار شرعی مثل ایجاب تحفظ بر تکلیف، یعنی وجوب احتیاط باشه. اما در سایر فقرات باید جمیع آثار یا آثار مختص در تقدیر گرفته بشه، یا باید مرتکب مجاز شد که میشه مجاز در اسناد، اسناد داده شده، رفع به خود اضطرار و اکراه در واقع مقصود مؤاخذه است، نه اینکه مؤاخذه در تقدیر گرفته باشه که مجاز در حس باشه، نه مرتکب مجاز در اسناد میشه. ثم لا یخفا عدم الحاجت الى تقدیر المؤاخذه، این در واقع میشه رد کلام مرحوم آقای شیخ. مرحوم آقای آخون اسمی از مرحوم آقای شیخ نیورده، ولی این در واقع رد فرمایش مرحوم آقای شیخه. میفرماد که مراد عرض کردم اینجا مراد از ما موصوله رو خوب دقت کنید، این تیکه هایی رو عرض میکنم که عرض میکنم که مراد آقای آخون در اینجا چیه، میخواد چه کار کنه، اینا رو حتما عزیزان ثبت کنید، به خاطر اینکه در وقت مطالعه همین که نگاه به عبارت بکنید میدونید آقای آخون چه کار میخواد بکنه، و این در فهم مطلب در سریع مطالعه کردن و به نتیجه رسیدن خیلی دخیل هستش. ثم لا یخفا، پس اینجا میخواد چه کار کنه آقای آخون؟ مراد از ما موصوله رو بیان کنه تا ببینیم نتیجهش چیه، اینه که آیا لازمه چیزی در تقدیر بگیریم به اعتبار دلالت اقتضا یا نه. آقای شیخ فرمود چی؟ فرمود باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. چرا؟ به خاطر صدق و صحت کلام متکلم و در این فقرات یه چیزی رو در تقدیر گرفت. آقای آخون میفرماد نه، در فقره ما لا یعلمون هیچی لازم نیست در تقدیر بگیرید. ثم لا یخفا عدم الحاجه الى تقدیر المؤاخذه ولا غیرها، لازم نیست نه مؤاخذه در تقدیر بگیرید نه غیر مؤاخذه در تقدیر بگیرید. این من الاثار شرعیه بیان این غیر مؤاخذه است، آثار شرعیه سایر آثار نخه لازم نیست در تقدیر بگیرید. در کجا؟ در فقره مالا یعلمون. چرا؟ چون گفتیم مقصود از ما تکلیف و الزام مجهول هستش، فانما لا یعلم من التکلیف که الزام باشه مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ سواء کانه، یه سواء اینجا بنویسید، عرض کردم مرحوم آقای آخون سواء کانه 7-8 مورد بیشتر نداره که سواء رو آورده، سواء کانه فی شبهه الحکمیه، یعنی شبهه الزامی حکمی، اول موضوعیه یا شبهه الزامی موضوعی باشه فرقی نمی کنه، به نفسهی قابلون لرف، اون ما لا یعلم که همون تکلیف الزامی باشه، این خودش قابلیت برای رفع و وضع شرعی داره بدون اینکه چیزی در تقدیر بگیریم. خب این نسبت به فقره مالا یعلمون، اما نسبت به سایر فقرات چی؟ در سایر فقرات چی؟ می‌فرماد اگر در سایر فقرات مراد از ما فعل باشه و ان کان فی غیره، یعنی در غیر فقره مالا یعلمون که اون 8 فقره دیگر باشه، اگه مراد از ما فعل باشه لابد من تقدیر الاثار که میشه مجاز در حذف، ما چاره ای نداریم باید مرتکب مجاز در حذف بشیم. مجاز در حذف مرتکب بشیم یعنی چی؟ یعنی آثار رو، جمیع آثار رو در تقدیر بگیریم یا اثر ظاهر هر کدوم رو در تقدیر بگیریم. این جمیع الاثار که میگیم جمیع الاثار یعنی آثار وضعی مثل زمان، آثار تکلیفی مثل وجوب و حرمت، آثار ظاهر هر کدوم در ششتا مثل مؤاخذه، یا مثلا در تیاره ضرر، در وسوسه کفر، مثل که شخص میگه من از پدرم، پدرم از پدرم مثلا خلق شده. نعوذ بالله، نعوذ بالله، خدا از کجا؟ در حسد مثلا نقصان ایمان، اینا میشه جمیع الاثار. پس یا باید مرتکب مجاز در حذف بشیم یا مجاز در اسناد. اول مجاز فی اسناد رفع الی، مرتکب مجاز در اسناد رفع الیه، یعنی به غیر فقره ما لا یعلمون بشیم. عزیزان یادشونه که مجاز بر سه قسمه. یکی مجاز در کلمه بود، مثل رأیت و اسدن یرمی که مراد از اسد رجل شجاع، این مجاز در کلمه است. دو، مجاز در حذف، مثل قتله که نائب فاعلش مقدره، چون حقیقتا اونه که نائب فاعل ظاهر باشه، چون حقیقت اقتضا میکنه نائب فاعل ظاهر باشه، حقیقتا اون حقیقت اونو اقتضا میکنه. خب اگر حذف شد میشه مجاز. سوم مجاز در اسناد، مثل جرال میزاب، انبت ربی البغله. در اینجا هم رفع اسناد به خود خطا، به خود اکراه داده میشه، منتها مؤاخذه در تقدیر گرفته میشه، مؤاخذه اکراه و خطا. لذا مقصود اگه میگه اکراه مرفوعه، یعنی مؤاخذه اکراه مرفوعه. وقت ببینید این که میگیم مقصود رفع، این که مستر رو و مستکره هو اینا مرفوع هستش، مقصود از این مستر رو و مستکره هو یا خطا، مقصود مؤاخذه است، نه اینکه مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه. چون اگه مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه میشه مجاز در حذف. نه، اینجا مراد مجاز در اسناده. اول مجاز فی اسناد رفع الیها، مجازن اسناد داده میشه رفع به اینها، در واقع مقصود رفع مؤاخذه است. فانه لیس مذتر و مستکره و سایر فقرات الى آخر التسعب به مرفوع حقیقتا. در حقیقت اون فعل استراری و اکراهی، نه اینا مرفوع نیست، در حقیقت رفع آثار کراهتی است، نه اینکه مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه. خب ثم لو کان المراد من الموصول، میفرماد که اگر مراد از موصول، بله نه، لو کان المراد من الموصول، مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 28 میفرماد یمکن ان یورد علیه. مرحوم آقای شیخ در دفاع از آقایون اخباریین و در رد آقای اصولیین میفرماد ظاهر موصول در ما لا یعلمون به قرینه سایر فقرات، فعل خطایی، فعل نسیانی، فعل استراری، فعل اکراهی مرفوعه. فرماد که در اون سایر فقرات میگیم چی؟ میگیم فعل اکراهی، فعل خطایی، فعل نسیانی، فعل اضطراری مرفوعه. به قرینه اونها در مالا یعلمون، در اون موصول مالا یعلمونم میفرماد ظاهرش اینه که عبارت است از موضوع، یعنی فعل مکلف که معلوم نیست و غیر معلومه، اون مرفوعه که در نتیجه مربوط میشه به شبهه موضوعی. مثل اینکه انایی هست مکلف نمیدونه خمر یا خله، اگر شرب بکنه مؤاخذه نخواهد شد. چرا؟ چون فعل آقای مکلف فعلیه که معلوم نیست و مجهوله، اونم مقتضای حدیث رفع مرفوعه. به قرینه سایر فقرات که میگیم فعل خطایی، فعل اکراهی مرفوعه. خلاصه میفرماد حدیث به درد شبهات موضوعیه میخوره، به درد شبهات حکمیه، مثل موارد شرب توتون که حرمت و حلیتش معلوم نیست نمیخوره. چرا؟ چون مقصود از ماء موصول اعم از حکم و فعل نیست، بلکه فقط فعل، قرینش هم اون سایر فقرات. آخوند رحمه الله که انه دفاع از مرحوم شیخ میکنه، چون مرحوم شیخ میفرمون ما موصول به معنای فعل نه حکم. آقای آخوند میفرماد بله، یه صورت از حرف ما استثناءه و حق با مرحوم شیخه، باید مرتکب مجاز در حسب یا مجاز در اسناد شد نسبت به مالای علمون ها. اون کدوم صورته؟ اون صورتیه که مقصود از مالای علمون شبهه موضوعیه باشه و عنوان عمل و فعل معلوم نباشه. مثلا معلوم نباشه این انایی که میخواد شربش کنه این شرب خمر یا شرب خله، در نتیجه فقره ما لا یعلمون میشه مثل سایر فقرات که در فقره ما لا یعلمون که ما گفتیم لازم نیست مرتکب مجاز در حذف شد، مرتکب مجاز شد، در ما لا یعلمون باید مرتکب شد، باید مؤاخذه در تقدیر گرفت، یا اینکه باید مرتکب مجاز در اسناد شد. نقطه قابل توجه و نقطه قابل توجه در اینجا اینه که مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد دو صفحه 28 یه مطلبی رو مطرح فرموده، آقای آخوند متعرض اون نشده، و اون اینه که خود مؤاخذه که در تقدیر گرفته میشه خودش این قرینه است برای این که مقصود از ما موضوعه، مقصود از ما موصول ما به معنای لغوی که اعم از فعل و حکمه نیست. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، به خاطر اینکه مؤاخذه همیشه بر فعل خطایی، فعل اکراهی، فعل اضطراری است، شارع اون رو بر می‌داره، اما مؤاخذه بر خود حکم که حرمته معنا نداره. خب وقتی مؤاخذه بر حکم معنا نداشت، مؤاخذه بر حرمت مثلا معنا نداشت، خب شارع مؤاخذه رو برداره، این یه معنا نداره دیگه. لذا مؤاخذه بر حرمت معنا نداره، تا اینکه بگیم شارع مؤاخذه بر حرمت رو برداشت، مؤاخذه بر حکم رو برمی‌داره. خلاصه مؤاخذه بر فعل و ارتکاب حرام عزیزان، نه اینکه مؤاخذه بر حرمت مجهول باشه، خود حرمت مجهول مؤاخذه داشته باشه. چرا؟ چون حکم که مؤاخذه نداره، فعل و ارتکابه که مؤاخذه برش مترتب میشه و مؤاخذه داره. نه، لوکان المراد و من الموصول، یه صورت رو آقای آخون میخواد چکار کنه؟ استثناء کنه. بفرماد که میخواد بفرماد که در یه صورت در فقره ما لا یعلمون ارتکاب مجاز لازم هستش. نه، لوکان المراد و من الموصول در فقره ما لا یعلمون مشتبه حاله، یعنی شبه موضوعیه باشه، ولم یعلم عنوانه، حالش معلومه، اما یعنی چی ولم یعلم؟ یعنی چی حالش معلومه؟ یعنی چی؟ یعنی ولم یعلم عنوانه، مشتبه حالش. یعنی چی مشتبه حالش؟ یعنی عنوانش معلوم نیست، یعنی حکم معلومه، میدانیم خمر حرامه، میدانیم خل حلاله، اما این انا وضعیت و حالش معلوم نیست، این انا عنوانش معلوم نیست، معلوم نیست عنوان خمر برش منطبقه تا حرام باشه، یا عنوان خل برش منطبقه تا حلال باشه. نه، اگر مراد از موصول شبهه موضوعی باشه، یعنی به عنوان مثال انایی باشه که نمیدونیم خمر یا خله، لکان احد الامرین مما لابد منه ایزن. احد الامرین چیه؟ مجاز در حصر یا مجاز در اسناد، باید مرتکب مجاز در حصر بشیم، یعنی مقدر کنیم مؤاخذه رو، یا مقدر کنیم جمیع الآثار رو، یا اثر ظاهر هر کدوم رو، اثر مختص به هر کدوم رو، یا مرتکب مجاز در اسناد بشیم. مثل ایزن یعنی مثل سایر فقرات، چون کس میشه، چون شبهه موضوعی در خارج زیاد هستش، سر از کذب در میاره، اون وقت پس بنابراین باید یه چیزی در تقدیر بگیریم به دلالت الاقتصاد. ثم لا وجه، مستفاده از کلام مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 28 و 29 و صفحات دیگر و در مطارح جلد 3 صفحه 356 به بعد اینه که کأن اصرار داره مرحوم آقای شیخ بر این که متعلق رفع مؤاخذه است. مرحوم آقای آخوند در رد مرحوم آقای شیخ می‌فرماد وقتی که معلوم شد که در سایر فقرات غیر مؤاخذه مقدره، دیگه شما چه اصراری دارید بر این که مقدر خصوص مؤاخذه باشه؟ وجهی نداره شما اصرار داشته باشید بر این که در فقره ما لا یعلمون خصوص مؤاخذه مقدره. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که زوجش رو با اکراه یا از روی اضطرار طلاق میده، از حضرت سوال میکنه، در واقع این سوال از چی میکنه؟ وقتی از حضرت سوال میکنه آقا مثلا من زوجم رو اکراهم کردن یا مضطر شدم طلاق بدم، من از روی اکراه و اضطرار طلاق دادم، این در واقع از چی سوال میکنه؟ آیا میخواد سوال کنه از صحت طلاقش؟ میخواد سوال کنه از این که با این طلاقی که داده طلاق اکراهی و اضطراری، بینونت محقق میشه یا نه؟ میخواد سوال بکنه از مؤاخذه. ایشون میفرماد نه، کسی که زوجش رو با اضطرار طلاق میده، با اکراه طلاق میده و میره از حضرت سوال میکنه، در واقع سوال میکنه از این که آیا طلاق صحیحی یا نه، سوال میکنه از این که بینونت محقق شده یا نه، سوال نمیکنه از مؤاخذه. و حضرت هم که میفرماد رفعن امتی تسعه، یعنی بینونت حاصل نشده، طلاق نافذ نیست، طلاق صحیح نیست، نه اینکه مؤاخذه در کار نیست. پس بنابراین یا باید مجاز در حسم مرتکب شد، منتها باید گفته بشه یا مقدر جمیع آثاره یا اثر ظاهره در هر کدام از فقراته. البته وقتی گفته میشه جمیع آثار مقدره، مقصود تمام آثاریه که رفع اونها منت بر امته، یا هم باید مرتکب مجاز در اسناد شد، و در مجاز در اسناد هم به لحاظ جمعی آثار مرتکب اسناد مجازی میشیم، نه به لحاظ مؤاخذه تنها. ثم لا وجه، عرض کردیم مرحوم آقای شیخ که انه اصرار بر مؤاخذه داره، مرحوم آقای آخون تقدیر گرفتن مؤاخذه داره، آقای آخون میفرماد نه، در رد مرحوم آقای شیخ که اصرار داره مؤاخذه مقدر هستش بنابر ارتکاب مجاز در حذف، میفرماد لا وجه لتقدیر آقای آخون، میفرماد آقای شیخ وجهی نداره بر این که تقدیر واجب باشه بگیریم، تقدیر بگیریم خصوص مؤاخذه رو. بعد از واضح شدن، از باب وحدت سیاق میشه، بعد از واضح شدن که ان المقدر فی غیر واحدن، بعد از اینکه معلوم شد اونی که مقدر در غیر واحدی، مقدر چیه؟ غیرها، غیر مؤاخذه است. فلا یعنی غیر واحد، یعنی اون سایر فقرات. فلا محیسه ان یکون المقدر، پس بنابراین حالا که وجهی نداره بگیم فقط خصوص مؤاخذه، فلا محیسه، نتیجهش اینه که فلا محیسه ان یکون المقدر هو الاثر الظاهر فی کل منها، بگیم اونی که مقدره اثر ظاهر در هر کدوم از این هست. عدم مثلا حصول بینونت و نفوذ طلاق اکراهی یا اضطراری و امثال این، او تمام آثار حلتی، یا نه بگیم مقدر تمام آثاری است که اقتضا میکنه منت رفع اونها رو. مرحوم آقای شیخ متعرض این جهت اینجا شده که رفع جمعی آثار مختص به جایی که مستلزم اضرار مسلم نباشه، مثل رفع زمان از اتلاف سهوی یا امثال ذالک خطایی نباشه. رسائل جلد 2 صفحه 35. کما انما یکون به لحاظ الاسناد الیه مجازن هو هازا، کما اینکه اون چیزی که می بوده باشد به لحاظهی، به لحاظ اون چیز اسناد یعنی اسناد رفع، الیها به این عناوین تسعه مجازن، اون چی هستش؟ هو هازا یعنی جمیع آثار غیر مؤاخذه است، کما اینکه مخفی نیست این مطلب. فالخبرها انشاءالله باشه برای جلسه بعد.